زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست زندگی باید کرد. خانه مهر
مونس هم یار هم غمخوار هم باشیم، انیس جان غم فرسوده بیمار هم باشیم. بیا تا مونس هم یار هم غمخوار هم باشیم، انیس جان غم فرسوده بیمار هم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما به خیر و نیکی، لحظه های خوبی داشته باشید و عید همگیتون مبارک.
تا پا به سن کوی تو از مهر نهادیم، از لطف تو ای شاه خراسان همه شادی. تا پا به سن کوی تو از مهر نهادیم، از لطف تو ای شاه خراسان همه شادی. محروم و فرماز در خیش تو ما را، ما خاک نشینان سر کوی جبادی. محروم و فرماز در خیش تو ما را، ما خاک نشینان سر کوی.
بله، امروز روز میلاد با سعادت امام جواد علیه السلام، روز میلاد جواد الائمه، آقایی که هیچ وقت حاجتمندار و ناامید نمی کنه و از کرم و بخششی که داره خیلیا به این امام بزرگوار متوسل میشن. زندگی ما با عشق به این بزرگواران عجین شده و ما هر روز با یاد و نام این بزرگواران زندگیمون رو متبرک میکنیم.
صبحدم در خانه ریحان خورشیدی دمی، که از فروغ چهره اش روشن فضای خانه کرد. صبحدم در خانه ریحان خورشیدی دمی، که از فروغ چهره اش روشن فضای خانه کرد. کوکب برج فضائل خسرو به خوبان جواد، آن که محو نور علمش مردم فرزانه کرد. کوکب برج فضائل خسرو به خوبان جواد، آن که محو نور علمش مردم فرزانه کرد.
یه بار دیگه عید میلاد امام جواد علیه السلام رو به همه شما تبریک میگیم و امیدواریم که امروز یکی از قشنگترین روزهای زندگیمون باشه. دلتون خوش باشه و روزگار بر وفق مراد. امروز روز خیلی قشنگیه، پس بیایم همگی با هم قدر بدونیم و کاری نکنیم که باعث ناراحتی خودمون و دیگران بشیم. امروز و فردا آخرین برنامه‌های ما درباره ارتباط بین همسران هست با حضور استاد رفیعی مشاور خانواده و امیدواریم که این چند هفته با حضور استاد تونسته باشیم مباحث مفیدی رو تقدیمتون کرده باشیم که با توجه به استقبال شما و تماس‌هایی که با برنامه داشتید معلومه که همینطور بوده. خوشحالیم و امروز همین بحث رو با حضور استاد ادامه میدیم. امروز می‌خوایم راجع به تفاهم بین همسران با شما صحبت بکنیم.
سوسن بشنو ای ریحان، که سوسن صد زبان دارد، به دشت آب و گل بنگر که پر نقش و نگار آمد.
به نام خالق مهر، خونه مهر، خونه ای که توش هم عشق هست، هم ایمان، هم مهربانی، هم سیب و هم شقایق.
بنفش پیش نیلوفر در آمد که مبارک با مبارک با، که سردی رفت و خشکی رفت و عمر پایدار آمد مبارک.
خب خیلی ممنون و سپاسگزاریم از همه شما عزیزان شنونده، چرا که میدونیم امروز هم با ما همراه و همدل هستید. برای همین هم مثل همیشه سوالی برای مشارکت شما بزرگواران در نظر گرفتیم که تا ساعت 10 امروز فرصت دارید به این سوال پاسخگو باشید. شما عزیز شنونده چقدر با همسرتون تفاهم دارید و از این تفاهم یک مثال و مصداق هم برای ما بزنید تا زوجهای دیگه هم از زندگی شما تجربه کسب کنند. دو شماره تلفن 29 10 551 29 1552 پیش شماره 0251 هم در اختیار شماست مثل همیشه. خانه مهر. اما همونطور که گفتم مهمان امروز برنامه خانه مهر چهارشنبه دوم تیر ماه سال 1389 استاد رفیعی مشاور خانواده هستند. استاد خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خیر مقدم میگم، خوش آمدید، خواهش میکنم بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همکاران گرامیتون و همه شنوندگان عزیز و گرامی رادیو معارف. امروز روز ولادت نهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت آقا امام جواد علیه السلام هست. ولادت با سعادت آقا رو خدمت حضرت ولی عصر، مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها و همه شنوندگان عزیز و گرامی رادیو معارف تبریک و تهنیت عرض میکنم.
ممنونم.
در ارتباط با بحثایی که من در گذشته داشتم، در جلسه قبل ما فواید اختلاف بین والدین رو بهش پرداختیم.
بله.
یه خلاصه‌ایشو من عرض میکنم که یک یادآوری شده باشه. ما گفتیم اگرچه اختلافات ناخوشایند هستن، اما اگر ما درست برخورد کنیم، توهین نکنیم، جسارت نکنیم، عصبی نشیم، طرف مقابل رو تحقیر نکنیم و او رو نکوبیم، این بهترین راه برای اینه که ما بتونیم سطح همکاری‌های خودمون رو بالا ببریم.
درسته؟
توی بخش دیگه من بهش اشاره کردم، به جای اینکه اختلاف علامت پایان رابطه باشه، مثلا سکوت کنیم یا قهر کنیم، میتونه یه وسیله‌ای باشه برای تغییرات مثبت و کشف چیزهای جدید. و سومین نکته، اختلاف به شناخت ما نسبت به طرف مقابل کمک میکنه. چرا ما در موقعیت‌های جدید بعد متوجه میشیم نسبت به روانشناسی طرف مقابل آگاهی پیدا میکنیم، رفتار خودمون رو متناسب با روحیه او تنظیم میکنیم.
درسته.
نکته چهارم هم این که وقتی اختلاف پیش میاد، زن و مرد بعد وقت بیشتری رو برای هم بگذارن. طبیعتا نیازمند به گفتگوست، صحبت کردنه.
درسته.
در غیر این صورت ببینید فاصله بیشتر میشه و اختلافات بیشتر دامن زده میشه. و پنجمین نکته، اختلاف عامل از نو پیدا شدن ارزش‌های مهمه. مثلا هر دو طرف در این اختلاف ها یاد میگیرن که طرف مقابل چه انتظاری از او داره. من تا حالا نمیدونستم خانم انتظار رو از من داره که من باید به موقع خونه باشم، مثلا سر سفره غذا حاضر باشم، یا بتونم نیازهای مادی خانواده رو تأمین بکنم. خود این اختلاف این انتظارات طرف مقابل رو به من در واقع میفهمونه و من بر اساس اون انتظارات میتونم جلوی اختلافات بعدی رو بگیرم. این بحثی بود که در واقع من بهش پرداختم. امروز من میخوام بیشتر و فردا انشالله تو بحث تفاهم و راههایی که میتونیم به تفاهم برسیم یه سری مسائل رو انشالله مطرح کنم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. اگر اجازه بدید استاد رفیعی، فکر میکنم بخش اول گزارشمون آماده پخش، به اتفاق این گزارش رو خواهیم شنید. مجددا در خدمتون هستیم با ادامه بحث.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان عزیز برنامه خانه مهر، صبح چهارشنبه شما عزیزان بخیر باشه. امروز دهمین روز از ماه رجب هست، سال روز میلاد با سعادت امام جواد علیه السلام. به همه شما عزیزان این ایام بسیار فرخنده رو تبریک و تهنیت عرض میکنم و ایامی که داریم نزدیک میشیم به میلاد با سعادت امام علی علیه السلام. در ارتباط با تفاهم بین همسران و فوایدی که میتونه این تفاهم داشته باشه، داریم با دوستان عزیز صحبت میکنیم، با کسانی که مشغول تفرج هستن با خانواده هاشون و سعی میکنن که دقایق خیلی خوبی رو بگذرونن. سلام، تبریک و بفرمایید.
سلام، حالتون خوبه؟
متشکرم.
تبریک عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو معارف در هر جای کشور عزیزمون ایران اسلامی که هستن، امیدوارم که روز خوبی داشته باشن. کلن تفاهم در بین زن و مرد اگر باشه زندگی رو به جلو میره و خیلی از مشکلات این وسط برطرف میشه و یا اگرم باشه به دید نمیاد. از همون لحظه ای که عقد ازدواج بین زن و مرد خونده میشه تفاهم باید بینشون ایجاد بشه، به طوری که اگر تفاهم نباشه خیلی از ناسازگاری ها در زندگی ایجاد میشه. خب همه انسان ها فکراشون یکی نیست، عقول مردم، عقول زن و شوهر با هم تفاوت داره، طبیعتا زن و شوهری هم که تازه با هم ازدواج میکنن اینها فکرشون ممکن در بعضی از موارد یکی نباشه و این تضاد رو میشه با تفاهم این وسط حل کرد. یعنی کنار بیاد با فکر شوهرش یا زن با فکر شوهرش و شوهر با فکر زنش کنار بیاد این وسط.
خانم شما نظرتون چیه؟ تفاهم بین شما و همسرتون چقدر میتونه به شما و به زندگیتون کمک کنه؟
خب تفاهم باعث میشه که ما زندگیمون خوشبخت میشیم، تو زندگیمون از لحاظ فکری و اینا با هم تفاهم داشته باشیم زندگیمون راحت تر پیش میره.
چرا بعضی از خانواده ها فکر میکنن که تفاهم شاید زیاد مهم نباشه و باری به هر جهت زندگی رو پیش میبرن؟
نه خب اگه از لحاظ فکر با هم تفاهم نداشته باشن که خیلی تو خیلی مسائل با مشکل برمیخورن، با هم سازگاری پیدا نمیکنن، باعث میشه که باعث اختلافشون میشه دیگه، مشکلات دیگه هم در بر داره دیگه.
بله فرمودن مشکلاتی داره عدم تفاهم بین همسران، به نظر شما چی؟
مشکلات منظورتونه؟ خب خیلی از مشکلات مالی ممکنه باشه، مشکلات اقتصادی ممکنه باشه. بهترین حلال مشکلات در زندگی زن و شوهر خود زن و شوهر هستن. علاوه بر اینکه با هم اختلاف دارن از لحاظ فکر و عقیده و منش و گفتار و رفتار، این وسط تفاهم که باشه این مشکلات برطرف میشه.
خیلی متشکرم، ان شاءالله که موفق باشید، همیشه معید باشید و در زندگیتون سلامت و سعادت ترین لحظاتتون باشید. متشکرم،
سلامت باشید دوست خدا.
خانم تشکر.
خب خیلی ممنون و سپاسگزاریم از همکار گزارشگرمون جناب آقای امامیان. استاد رفیعی، در راستای مباحثی که هفته پیش مطرح کردید یک نکته خیلی جالب توجه هم بود در لابلای صحبتاتون و اون همون پنجره جوهری بود که به چهار موردش اشاره کردید: من آشکار، من پنهان، من کور، من ناخودآگاه. یه نکته دیگه هم خیلی برای من جالب بود این بود که گفتید اگر طرح اختلافات منطقی و با استدلال صورت بگیره به دور از تشنجات، اون موقع هستش که هم اختلاف حل میشه هم بچه‌ها اصل یادگیری در برخوردها رو یاد میگیرن. شاید این سوال به ذهن برسه که همین اختلافات منطقی حل بشه و با استدلال حل بشه خودش نوعی تفاهم نیست؟
چرا؟
حالا در مورد تفاهم، اصلا تعریف تفاهم چه هست و بعد ادامه بحثایی که امروز میخواییم داشته باشیم.
من چون اعتقاد دارم به حرفای مقام معظم رهبری، میخوایم از رهنمودای این رهبر معظممون استفاده کنیم، کلام ایشون رو قرائت میکنم، همه شنوندگان عزیز گوش بکنم. شما باید قدر زنان خود را بدانید. این خانم ها سختی های زندگی را تحمل میکنن، لذا باید خیلی قدردان همسران خود باشن. اگر من بشنوم کسی با زنش خوشرفتاری میکند، او را دعا میکنم و به او علاقه من میگردم. برعکس اگر به گوشم بخورد که کسی با زنش و فرزندانش بدرفتاری می کند، هم غمگین می شوم هم حقیقتاً به خدا پناه می برم. خب ببینید آقا دوست داره زنشوهرها با هم تفاهم کنن، یعنی تو محیط خانواده یه فضایی رو ایجاد کنن که آقا رو خوشحال کنن، آقا بهشون انشالله علاقمند بشه. اونایی که ولایی هستن و علاقه به مقام عظمای ولایت دارن، اگه با هم رفیق باشن دل آقا رو شاد کردن که دل امام زمان علیه السلام رو شاد کرد. من اجازه بدید باز روایت بخونم که خود پیامی که امام معصوم ما داره و ائمه دارن رو ما اثر بگذاره. پیامبر گرامی اسلام فرمودن صلی الله علیه و آله و سلم: خیر و متاع دنیا، بهترین چیزای دنیا، متاع دنیا چیه؟ المرأة الصالحة، مرد صالحه. باز نبی مکرم اسلام فرمودن من سعادت المرأه، از سعادت مرد اینه که از زوجت صالح، از زن صالح داشته باشه. یعنی در واقع این پیامه ها، این روایت ها همون ایجاد تفاهم تو محیط خانواده است. من این متن رو یه بار دیگه خوندم چون بعضی هم به خود من زنگ زدن و این رو یه مرتبه دیگه براشون توی تلفن من خوندم، یه بار دیگه میخونم. زندگی مشارکت است نه مفارقت. یعنی اینجا بحث تفاهم رو داریم مطرح میکنیم. زندگی یافتنیست، یعنی آگاهانه عمل کردنه، نه بافتنی یعنی احساسی عمل کردن. زندگی تفاهم است نه تخاصم. یعنی اگه تفاهم نشد تخاصم دیگه، از این دوتا حال خارج نیست. زندگی رفاقت است نه لجاجت. زن و مرد دو بالن نه وبال. زن و مرد مکملن نه مزاحم. زن و مرد هم نفسن نه هم قفس. زن و مرد همسرن نه همسایه. خب اما این سوالی که شما کردید در مورد تفاهم، کلمه تفاهم در لغت عرب یعنی فهمیدن و فهماندن. معنا و مفهومش این نیست که ما در مقابل طرف تسلیم بشیم، میگیم هر چی تو میگی درست میگی. آخه بعضی برای اینکه مشکل برای زندگیشون ایجاد ندن میگه خانم هر چی تو بگی درسته، این ماسه سیاست، من باور میکنم. نه، اینجور نیست. معناش این هست که ما اونجایی که احساس میکنیم طرف مقابل داره حرفی رو میزنه و اون حرف استدلالی است، اون رو بپذیریم.
درست.
اما اگر اومدیم مقاومت کردیم، لجبازی کردیم به خاطر خودخواهیمون، به خاطر حب ذاتی که داریم اومدیم به خاطر خودخواهی در مقابل او در واقع مقاومت کردیم، اینجا محیط تفاهم رو به هم میزنه. دو نفر کنار هم زندگی میکنن، شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در کتاب حقوق زن در اسلام میگه 34 تا تفاوت بین اینها وجود داره. خب طبیعتاً این دو نفر تو خیلی از تصمیم گیری هایی که تو محیط خانواده دارن یا مسائلی که تو محیط خانواده برای تربیت فرزندانشون پیش میاد، یه جاهایی با هم اختلاف دارن. یعنی زن و شوهرها صبح که از خواب بلند میشن حداقل 10 نقطه اختلافی بین اونها هست. کجا بریم، کیو دعوت بکنیم، به دعوتی کی پاسخ بدیم، اسم بشر غیر انتفاعی بنویسیم، دولتی بنویسیم، اینا هست. ما میگیم شما به عنوان دو مدیر تو محیط خانواده که اولین اصلی که اسلام روی اون تاکید داره، اصل تفاهمه، برای اینکه یک تصمیم درست منطقی تو خونه بگیرید با هم تفاهم کنید. معناش اینه. خانم بگه نه من چون احساس میکنم که لیسانس دارم، فوق لیسانس دارم و شما دیپلم داری، من بهتر میفهمم، این نمیتونه تفاهم باشه. یا آقا بگه من مرد خونم، این منم که تصمیم گیری میکنم. نه، اینجا میگیم اگر یه مسئله تو محیط خانواده به وجود میاد، هر دوی شما به یه نقطه مشترک برسید، بعد به بچه هاتون اعلام بکنید. اگر بچه ها فهمیدن بین پدر و مادر تفاهم وجود نداره، این ایجاد تنش در خود بچه ها میکنه.
درسته.
و لذا یکی از مهمترین مسائل تو محیط خانواده ایجاد تفاهم بین هر دو هست که انشالله به موارد تفاهم امروز انشالله میپردازیم.
انشالله. استاد رفیق، قبل از این که بخش بعدی برنامه رو بشنویم، باز هم هفته گذشته در مورد ابزارهای ناکارآمد برای حل اختلاف دو مورد رو اشاره کردید. یکی مصالحه بود. یه مورد گفتید فرد به اجبار کاری رو قبول میکنه و مجبور به قبول عقیده و رفتار مقابل میشه. در مورد این کلمه تفاهم، خیلی وقتا ما شاهده کردیم زن و شوهر با هم دیگه حرف میزنن، صحبت میکنن، استدلال و منطق پاش به وسط کشیده میشه، اما آخر بحثشون میگه ببین من حرف تو رو قبول ندارم، قانع نشدم، اما خب حالا به خاطر اینکه زندگی مشترک تحمل میکنم. این همون تفاهم میشه یا نه جز همون ابزارهای ناکارآمد میشه؟
جز ابزارهای ناکارآمده. ببینید تفاهم یعنی من رضایت درونی دارم، این خیلی مهمه.
درسته.
یعنی در واقع هر دوی اینها احساس کنن که اگر این تصمیم تو محیط خانواده گرفته شد، همه دارن استفاده میکنن. ببین میگم من یه تفاهم.
درست. خب خیلی ممنون و سپاسگزارم. بخش بعدی برنامه خانه مهرمون آماده است، اتفاق بشنوید.
آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای را دیدن خدا. صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
توجه کنید شما.
بفرما.
شما توجه کردید.
توجه کردید.
خدا رحمت کنه شوهر خدا بیامرز منو.
شما توجه داشته باش.
شما
توجه داشته باش. خدا رحمت کنه شوهر خدا بیامرز منو.
بله.
آخه شما ها چی میگید آخه؟ آبجی افخم، آبجی اقدس. خدا رحمت کنه زن خدا بیامرز منو.
هی.
چی بگم داداش رحمت کنه؟ خدا رحمت کنه شوهر خدا بیامرز منو.
بس.
هر وقت یه اتفاق توی زندگیمو میافتاد هیچ وقت منو سرزنش نمیکرد. من یادم نمیاد که به من گفته باشه مقصری. خیلی جهام اتفاقا مقصر بودم.
خیلی خب حالا و اینا چه درست، ولی شوهر خدا میامرز منم همین جور بود.
اصلا همین خوب بود.
دیدی بعضی از این زن و شوهرهای جوان همش میگن تقصیر توه، تو منو بدبخت کردی، تو منو بیچاره کردی. ولی شوهر خدا بیامرز من همش میگفت تو منو خوشبخت کردی افخم. با این که آره خیلی جاها من مقصر بودم.
آبجی افخم.
بله.
هی زن خدا بیامرز منم همینجور بود.
ای بابا.
یه وقتایی فکر میکنم من خیلی اشتباهات توی زندگیم کردم.
بله.
اما این فرشته زمینی هیچ وقت خم به ابرو نیاورد. چقدر این زن صبور بود.
آره خب.
چقدر مهربون بود. چقدر دوست داشتنی بود. چقدر خانوم خوش اخلاقی بود. خدا رحمتش کنه. خدا رحمتش
خدا بیامرزه. خدا بیامرزه.
من خیلی وقتا تو زندگیم اشتباه کردم. خدا رحمتت کنه من. همیشه میگفت هیچ وقت واسه هیچی قصه نخور. خودت هم ناراحت نکن. دنیا اونقدر ارزش نداره. خوش باش اقدس خانم، خوش باش. یعنی من واقعا در کنار شوهر خدا بیامرزم زندگی کردن یاد گرفتم.
خدا رحمت کنه همه رفتگانو، البته علل خصوص شوهر خدا بیامرز منو. شوهر خدا بیامرز من اصلا درجه یک بود. آقا متین خوب، خدا رحمتش کنه.
زن خدا بیامرز منم خدا رحمت کنه. اصلا یه چیز دیگه بود. اصلا میدونی چی آبجی افخم؟ هیچکی مثل زن من نبود.
شما ها چی میگید آخه؟
شوهر خدا بیامرز من از همه بهتر بود. نه یک کلام بیشتر، نه یک کلام کمتر. و سلام.
یه حضور مهربون، یه هم نفر، یه صدای پر امید و آشنا،
واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
خانمی بفرمایید.
سلام علیکم. خسته نباشی. در مورد تفاهم خانوما با آقایون شما امروز بحث داشتین. خواستم بگم یعنی حرفی باشه برای دیگران، پندی باشه برای دیگران. من الان حدوداً 13 14 سال با آقای ازدواج کردم که 3 تا بچه بدون مادر داشتن، که شخصا خودم با پای خودم رفتم از سیرخارگاه آمنه تهران بچه ها رو قبول کردم. با شوهرم رفتیم، با هم برداشتیم آوردیم. 3 تا اون بچه بدون مادر داشت، منم یه دونه بچه بدون پدر داشتم که الان 13-14 ساله با خوشبختی کامل با هم زیر یه سایه، بدون هیچ مالی، بدون هیچی. یعنی باور کنین که شوهر من اصلا هیچی از خودش نداشت، نه خونه، نه زندگی. حتی من بچه ها رو از شیرخواه آمنه با لباس همونجا آوردم خونه خودم. یعنی میخوام بگم آوردم تو شهر خودم، شهرمون اون شهرستان دیگه بود، منم شهرستان دیگه، با تفاهم هم دیگه اومدیم تو شهرستانی. من یه شهرستان کوچیکیه، میتونیم در کنار هم دیگه زندگی کنیم. الان 13-14 سال من بچه ها رو بزرگ کردم، الحمدلله رب العالمین بچه های خوبی هستن، با معرفت، با شعور، با ایمان، با نماز، با روزه، با خدا. یعنی خیلی خیلی الحمدلله در کنار هم دیگه بهترین زندگی. و از این که خوشحالم بچه ها رو قبول کردم، بچه ها رو زیر بال پر خود گرفتم. 4 تا بچه بدونه، یعنی از یه پدری مادر، مثل 4 تا برادر واقعی دارن زندگی میکنن در کنار هم دیگه. چرا؟ چون خودمون با هم تفاهم داشتیم، هیچ وقت نخواستیم تو زندگیمون چیزی رو بیاریم که بچه‌هامون بینشون جدایی بیفته. الانم شکر خدا الحمدلله بچه‌هام درس خونن، دو تاشون امسال کنکوری هستن، شکر خدا الحمدلله زندگی خوشبختی داریم، خونه دار شدیم با هیچی، چون توکل به خدا داشتیم، به خاطر خدا با هم ازدواج کردیم، الان خونه، زندگی، ماشین، همه چیز از خودمون داریم به شکرانه خدا. از همه بهتر اینکه بچه‌های خوبی پرورش دادم و تحویل جامعه دادم. خیلی تشکر میکنم، خدا نگهدارتون.
خیلی ممنونم.
خدا
با خدا باش و هر چه خواهی کن، بی خدا با خدا باش و پادشاهی کن، بی خدا باش و هر چه خواهی کن. اگر ما یه جاهایی از زندگی گذشت و فداکاری کردیم به خاطر همدیگه، اگر یک قدم برداشتیم به سوی خدا، قطعا خداوند 10 قدم برمیداره به سوی ما. خوشا به سعادت خیلی ها که اینقدر مورد توفیق قرار میگیرن و با توکل و توسل زندگی های خوبی رو برای خودشون، خانوادهشون، اطرافیانشون و فرزندانشون رقم میزنن. ممنون و سپاسگزاریم از همه شما بزرگواران شنونده که با برنامه خانه مهر در تماس هستید. سوال رو یک بار دیگه تکرار میکنم، شما با همسرتون چقدر تفاهم دارید؟ از این تفاهم یک مثال و مصداق هم برای ما بزنید تا زوجهای دیگه که شنونده برنامه امروز خانه مهر هستن از زندگی شما تجربه کسب کنن. 29 10 551 29 10 552 پیش شماره 0251 هم در اختیار شما بزرگواران شنونده است. خب استاد رفیع، در مورد شیوه های ارتباطی میخواییم صحبت بکنیم که گفتید یکی از راه های رسیدن به تفاهم در زندگی مشترک است. نمایش رو هم که شنیدیم فکر میکنم گویای همین شیوه های ارتباطی سالم بود که به اینجا ختم میشه که نام نیک هم میتونیم از خودمون باقی بگذاریم. حالا در مورد این شیوه های ارتباطی مقداری صحبت بفرمایید، اگر سوالی به ذهنمون رسید حتما از مسئلهتون بپرسید.
من به این شیوه ها انشالله اشاره خواهم کرد. من تو کتاب دومم که نسیم عشق هست، تو صفحه 284ش صحبت هایی که حالا از زبانه های مختلف یا در فرهنگ های مختلف مطرح شده در مورد خانومه ها آوردم. متاسفانه یک کتابی دیدم حرفای بدی در مورد خانوما نوشته و ناراحت شدم.
بله.
من حرفای خوبش رو اینجا آوردم تو کتاب. چند تاش رو میخونم، حیفه. ببینید اینها زمینه تفاهم تو محیط خانواده فراهم میکنه. وقتی کسی نگرش منفی نسبت به خانومش داشت، طبیعتاً تو رفتارش هم اثر میذاره. ایتالیایی‌ها میگن که زن فرشته‌ایست که در کودکی پرستار، در جوانی کامبخش، در پیری تسلیت دهنده. آلبانی ها میگن زن پهلوانی است که دلیرترین مردان را مورد خشم آرام میکنند. ترک ها یه ضرور مثل دارن، میگن بدون زن میتوان زنده بود ولی نمیتوان بدون زن زندگی کرد. هلندی ها میگن وقتی در خانه زن خوبی باشد، خوشی از در و دیوار خانه بالا میرود. همین نمونهش همین خانومی که الان بچه ها رو گرفتن و آوردن از شیرخوارگاه و ببینید چقدر موفق هستن. یونانی ها میگن زن زمانی سعادتمند است که مطیع شوهرش باشد. بعد میفرماید که آقای ناپلئون، اگر میخواهید اندازه تمدن و پیشرفت ملتی را بدانید به زنان آن ملت بنگرید. که حضرت امام رحمت الله علیه مطالبی دارن تو این کتاب من آوردم که امام می‌فرماید که سهم زنان در این انقلاب بیشتر از مردان بود. تو بحث‌های تفاهم ببینید واقعا خوشبینی و ساده اندیشی است که برخی از زوجین این تصور رو دارن که بعد از مدتی که از زندگیشون میگذره در زندگی مشترک، در ارکان زندگیشون هیچ خللی به وجود نمیاد.
بله.
در صورتی که بحران‌های موجود در زندگی همیشه در راه هستن. در روابط عاطفی میزان تفاهم خود به خود به سطح مطلوب اولیه باقی نمیمونه.
درسته.
مثلا یا خانم آقایی که اول با هم ازدواج میکنن، وقتی که میذارن با هم صحبت میکنن، یعنی هزینه زمانی 100 برابر یا 50 برابر زمانی است که از زندگیشون یه مدت میگذره. بیا مادری برای من نقل میکرد، میگفت دختر من با دامادم، یعنی شوهرش، یه شب تا 4 صبح صحبت کردن از 12 شب، ولی الان وقتی تلفن میزنه به ادارهش میگه گوشی رو بذار من کار دارم. ببینید ما به جای تقویت این روحی تفاهم و رسیدن به نقطه تفاهم چه کار باید بکنیم؟ واقعا چه راهکارهایی رو باید به کار ببریم؟
بله.
اولین نکته ای که من تو بحث تفاهم بهش میپردازم حفظ خونسردی تو محیط خانواده است. ببینید خونسردی به معنی صبوری منفعلانه و سکوت و بی حرکتی نیست. یعنی هر کاری طرف مقابل کرد من منفعلانه برخورد کنم، هیچ حرفی نزنم. خونسردی در مقابل رفتارهای تکانشی و انفجاری و احساسی است. یعنی چی؟ یعنی در مواردی که با یه پدیده منفی یا بحرانی در زندگی روبرو شدیم ضرورت داره قبل از هر چیز خونسرد باشه. یعنی به جای اینکه حرف بزنیم، تصمیم گیری کنیم، اقدام به یه عمل بکنیم، ما اینجا خونسردی خودمون رو حفظ بکنیم.
بله.
چرا؟ چون وقتی خونسرد باشیم این قدرت تعقل راهکارها رو جلوی ما میگذاره، ولی در عرشبت که زمان بحرانی و عصبانیت وقتی ما خونسرد نباشیم طبیعتا تصمیم و تصمیم احساسی است. من یه قبلا هم اشاره کرده بودم به جایی که موج سوار باشیم مثل یه بر روی آب داریم میریم، اونه که ما رو میبره. در ساحل خونسردی هست و افراد میتونن مهارت‌ها و راه‌هایی که این زمینی تفاهم رو تو محیط خانواده تقویت کنن میدونن در واقع در خودشون ایجاد کنن. یکی از راه‌های تفاهم این خونسردی است که عرض کردم معنا و مفهومش این نیست که ما حرف نزنیم، بی حرکت باشیم یا سکون داشته باشیم. در این موقعیت ما تونستیم در واقع اون تفاهمی که با هم داریم در سطح خودش نگه
داره.
این اولین قدم اینجا هست، این یکی از راه‌های تفاهم. دومین راهش اینه مرزهای حریم و حرمت هم رو نشکنیم. ببینید دو نفری که به خودشون اجازه میدن حال تو هر شرایطی از کلمات بد استفاده میکنن، جسارت میکنن، بی احترامی میکنن، حرمت هم دیگر رو میشکنن یا عفت کلام رو از دست میدن، دیگه نمیتونن به تفاهم برسن. اگر هم یه جای تفاهم کنن ذهنیتی که نسبت به اون مسائل دارن تو ذهنشون میمونه. مثلا مثال میزنم، آقا به این خانم میگه که من از اولم با ازدواج با شما مخالف بودم، اجباری بوده و نمیخواستم بود، اصلا با شما تنفر رو داشتم. خب دیگه شما که نمیتونی با این خانم تو زیری سقف زندگی کنی، یه ذهنیت برای این خانم درست کردی، یه پرونده تو ذهن این باز کردی. خب این خانم هر وقت بخواد با شما تفاهم بکنه اون فایل رفتاری جلوش بازه. فرق نمی‌کنه، آقا هم همینطوره. پس ما میگیم تو هر شرایطی برای اینکه به تفاهم برسید حرمت یکدیگر رو نشکنید. اگر حرمت ها و حریم ها شکسته شد دیگه نمیتونید کاری بکنید. ما میگیم انتقاد از شخصیت گاهی ولی انتقاد از کارها گاهی، اما انتقاد از شخصیت هرگز. گاهی از کارهای هم یه نقد بکنیم اشکالی هم نداره، اونم خیلی محترمون، ولی انتقاد از شخصیت هرگز. چرا؟ اینجا حریم ها رو شکستیم دیگه. در واقع ما اگرم یه جایی به تفاهم برسیم اون ذهنیته نمیذاره این تفاهم دوام داشته باشه. برای دوام تفاهم میگیم حریم همدیگر رو حفظ بکنیم. زن و شوهرهایی که تو محیط خانواده حریم همدیگر رو میشکنن، حالا گاهی متاسفانه این حریم تجاوز پیدا میکنه، به پدر مادر هم بی‌حرمتی میکنن، اینها دیگه نمیتونن زندگی خوبی کنار هم داشته باشه.
خب خیلی ممنون و سپاسگزارم از توضیحات شما استاد رفیعی. باز هم ببینیم همکاران ما برای بخش بعدی برنامه خانه مهر چه چیزی رو در نظر گرفتن. شنونده خواهیم بود، مجددا برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
بفرمایید. تولد آقای امام جواد و آقا علی ابن ابی طالب رو تبریک میگم. به نظر من انسان اگه تو زندگی تفاهم هم نداشته باشه و به خاطر بعضی چیزا گذشت کنه، هیچی نگه، همین هم خودش یه نوع تفاهمه، یعنی باعث میشه که یه مقدار تو زندگی آرامش به وجود بیاد. الان من خودم شخصا طوریه که من شوهرم آدم منطقی نیست، اصلا کار نداره که ما چی میخوایم چی نمیخوایم، اصلا نظرات ما براش مهم نیست، ولی من به خاطر بچه هام چی نمیگم. ولی اگر یک موقعی حق با ایشون باشه ما کوچکترین خطایی بکنیم هیچوقت ازمون نمیگذره، در صورتی که ما خطاهای بزرگ اونو اصلا ندیده میگیریم. به خاطر زندگیمون، به خاطر یه سری چیزا میگیم اب نداره، ولی اون کوچکترین خطای ما رو ندیده نمیگیره. یعنی اگر خدا نکنه یه ذره ما مشکل، یه ذره اشکال تو کارمون باشه، این آقای جنجالی به پا میکنه که دیگه بیا و ببین. ولی ما برای خطاهای بزرگ اونم که تو زندگیمون چقدر عقب موندیم از همه نظر، هیچی نمیگیم. به خاطر بچه هم، فقط به خاطر بچه هم. به نظر من بد نبوده، چون یه اهدافی داشتم، نمیخواستم بچه هم ضربه ببینن و اینا. راضیم خدا رو شکر که به من یه روحیه داده که تونستم تحمل کنم. با تشکر از برنامه خوبتون.
به نام خدا. این جانب با همسرم چون هر دو زوج فرهنگی بوده و همدیگر رو تقریبا درک میکردیم، در بسیاری از مسائل زندگی با هم تفاهم داشتیم و اگر هم جزی اختلاف صدیقه داشتیم، با گذشت هر دو طرف با هم کنار میامدیم. مثلا در تربیت فرزندان ما با هم مشورت و هم فکری و همکاری داشتیم و به حمدالله در طول 38 سال زندگی در کنار هم دارای دو فرزند، یک دختر و یک پسر میباشیم که آنها را اسلامی و قرآنی تربیت نموده و با تحصیلات عالی و شغلی که برای خود و جامعه اسلامی مثمر ثمر باشند مشغول باشند. التماس دعا.
خیلی متشکرم، لطف کردید.
قربان شما. خدا نگهدار.
بازم ممنون و سپاسگزاریم از همه شما عزیزان شنونده و تا ساعت 10 امروز همچنان منتظر میمانیم تا صحبت‌های شما رو در برنامه خانه مهر بشنویم. استاد رفیع، این تلفنی که پخش شد، خواهر بزرگوارمون توضیح دادن که گذشت و فداکاری در زندگی، میخوام از محضر شما بپرسم تقافل در زندگی با گذشت و فداکاری یکیه یا نه این دوتا با هم دیگه فرق میکنن؟ کدوما به شیوه‌های تفاهم نزدیکتر میشه؟
ما یه انعطاف داریم، یه گذشت. ما میگیم زن و شوهرها تو محیط خانواده انعطاف داشته باشه. حالا گذشتی که این خانم داره میگه، من هر چی میگه گذشت، اگه از این خانم بپرسی لایه‌های درونش بیاری بیرون، میگه من ناراحتم از زندگی، از همسرش ناراضی، اصلا تنفر داره. ببین گذشت یه جاهایی آستانه تحمل فرد میاره پایین، یعنی تا یه جایی میدونه تحمل کنه، تا یه جایی میدونه این رو. ولی انعطاف اینجور نیست، یعنی توی جاهایی انسان اگه انعطاف داشته باشه خیلی بهتر از گذشته. و لذا خب ایشون با یه آقای داره زندگی میکنه که حالا ما آقا رو نمیدونیم قضاوت بکنیم، غیبت هم نمیشه، که واقعا آیا آدم غیر منطقی هست؟ خب این خانم خیلی تو فشار روحی است. یه فردی که تو محیط خانواده غیر منطقی برخورد میکنه و توی مواردی که اگر اشکالی از خانواده میبینه اونو درست نمایی میکنه، ولی اینا در مقابل دارن گذشت میکنن. حالا ما به این خانم نمیگیم این گذشت خودشو داشته باش، ولی سعی کنه اگر کسی گذشت کرد دیگه تو ذهنش ثبت نکنه. ببینید یه وقت واقعا یکی میگذره میگه گذشت، اما کسی اینا رو میار انبار میکنه، انباشته میکنه، ولی یه مرتبه بعد 10 سال میاد دادخواست طلاق میده. ما میفهمیم این به خاطر که گذشت کرده، الان دیگه نمیتونه آستانه تحملش رو پایین آورد.
خب دو مورد از شیوه های ارتباطی که از راه های تفاهم بود اشاره کردیم، حفظ خونسردی و نگه داشتن حریم و حرمت همدیگه در محیط خانواده. حالا ادامه صحبت.
ببینید ارتباط فی نفسه یک امر مقدس و مبارک، ارتباط سالم. شما هر کجا در عالم طبیعت زیبایی و بالندگی میبینید نتیجه ارتباط سالم، که حالا بهش میگیم تفاهم. یه شاخه گل روی درخت، یه میوه روی درخت، نتیجه ارتباط سالم ریشه با خاکه. اگر ارتباط سالم نبود، این گل روی این شاخه نبود، این میوه روی این درخت نبود.
بله.
ما میگیم تو محیط خانواده زیباترین ارتباط باید بین زن و شوهر را باشه. شما به آیات قرآن نگاه کنید، میگه چرا یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، میگه چرا اجتناب کنید از گمان بد، چون این تفاهم را از بین میبره. تو بحث آفت شناسی میگه غیبت نکنید، دروغ نگید، تمسخر نکنید، اینا آفت این تفاهم هست. سومین عاملی که تو محیط خانواده عامل تفاهم هست اینه که در گفتگوی با همسر فرقی نمیکنه، هر دو نسبت به هم هنر خوب شنیدن رو یاد بگیریم. یعنی وقتی طرف مقابل داره حرف میزنه واقعا گوش کنیم، فعالانه گوش کنیم، قضاوت نکنیم. آخه هنوز خانم صحبت نکرده، میگه بله مذرتون مامان منه که نیاد اینجا.
بله.
کلامشو قطع نکنیم، از راهنمایی حتی بپرهیزیم، بگذاریم اون حرفاش رو بزنه. یعنی واقعا در دو نفری که کنار هم زندگی میکنن اگر فعالانه در بحث گفتگو که با هم صحبت میکنن بیان هنر خوب شنیدن رو تمرین بکنن و این مشکلاتی که من الان بهش اشاره کردم، قضاوت کردن، کلام قطع کردن، راهنمایی کردن رو کنار بگذارن، اینا به یه سطح تفاهم بسیار بالایی میرسن. چهارمین نکته، ببینید این خانمی که با این آقا داره زندگی میکنه 2 سال، 5 سال، 10 سال از زندگیشون داره میگذره. این آقا میدونه این خانم به چه چیزای علاقه منده، به چه چیزای تمایل داره.
بله.
من از مردا سوال میکنم، آیا تا حالا لیست کردید علاقه خانمتون رو؟ خانم لیست کردید علاقه و تمایلات شوهرتون رو؟ ما میگیم یه فهرست از این علایق و تمایلات همسرتون داشته باشید، نقطه شروع سخنتون از اونجا باشه. یعنی خیلی افراد میدونید انسان ها تشویق طلب و تنبیه گریز، یعنی وقتی شروع میکنه میخواد با همسرش صحبت بکنه، از نظم همسرش، از طبخ غذای همسرش، از اخلاق خوش شوهرش شروع کنه گفتن، ببین چه معجزه‌ای میکنه، چه تفاهمی تو محیط خانواده است. ولی متاسفانه چون فرد عصبی میشه، توی فضای بد قرار میگیره دیگه، اینجا شیطان هم حاکم شده دیگه، شروع میکنه از نقاط منفی او شروع کردن، دیگه درگیری شروع میشه.
درسته.
من یه توصیه که دارم به همسران، مخصوصا کسایی که حتی سالها از زندگیشون گذشته، یه لیستی از علایق و تمایلات طرف مقابل تهیه کنن. البته بشم عمل بکنن اگه بدونن مثلا یا واقعا نیاز به اینها داره، و بعد بیان بر اساس اون کارو تنظیم بکنن. ببینید شما به چه سطح تفاهمی برسن. دیگه بحث اختلاف هستن تو محیط خانواده مطرح نخواهد شد.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. انشاءالله که زندگی ها همین گونه باشه. به تجربهش میارزه. یک بار تجربه کنید. انشاءالله که این تجربه ها بتونه برای شما مفید باشه و همون کار رو ادامه بدید. فکر میکنم سوالی آماده پخش باشه از طرف عزیز شنونده. به اتفاق میشنویم. انشاءالله استاد رفیع پاسخ هستن.
بفهمید در خدمت
خانم. 35 سال زندگی مون شروع کردیم، تفاهم هیچ وقت نبوده، ولی همیشه گذشت از من بوده. البته خوب گذشته، ولی هیچ وقت متقاعد نشده این آقا که مثلا باید اینم کوتاه بیاد، اینم از خواستش بیاد پایین، یه ذره نزدیک بشه. همیشه میگه من شوهر نکردم، تو شوهر کردی، باید تو با من سازگار باشی. زمان اصلا تفاهم نمیاره. مشکل همیشه داشتیم، تا من همیشه گذشت کردم دیگه، یعنی هیچ وقت نمیتونم گله کنم. تا الان نشده گله بکنم مثلا این آقا قبول کنه بگه که آره یه بار تو راست میگی. مثلا همین بیرون رفتن، من هیچ وقت نظر نباید بدم، همیشه باید بخواست او باشه. الان به این سن و سال هنوز باید اجازه بگیرم که آقا من مثلا مسجد برم، آقا من مثلا خونه فلان فامیل برم، باید حتما فقط میل اون باشه. با وجود این که بیسواد نیست، خب دیپلم هم داره، تو اجتماع هم هست، ولی تو ظاهرش خیلی متجدده، مثلا آدم منطقیه، ولی تو زندگی نه. از رو میل بوده، از طرف من از رو میل بوده، ولی از طرف اون گویا مثلا خانوادهش میگفتن که باید ازدواج کنی.
خب خیلی ممنون و سپاسگزاریم. سوال رو شنیدیم استاد رفیع، خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید.
اجازه بدید از زندگی حضرت امام رحمت الله علیه بگیم. وقتی خانمش رو عقد کرد، گفت خانم دو تا کار ازتون من خواهش دارم، حلال الهی رو انجام بدید، حرام انجام ندید، هر کار میخوای بکنی بکن. ببین چقدر تفاهم بالاست، واقعا سطح تفاهم در سطح عالی است. خب یکی از حرفای ما تو محیط خانواده این هست، گاهی زن نسبت به مرد، گاهی مرد نسبت به زن، خیال میکنه خمیر بهش داده مادر خانمش، اینم یه قالب تو ذهنشه، میخواد این خمیر رو تو این قالبه بذاره، مثل من غذا بخوره، مثل من حرف بزنه، مثل من عمل بکنه. خب زن و شوهرهایی که میان طرف مقابل روی خمیر تلقی میکنن، موم تلقی میکنن، و بعدم میگه من رفتم یه دختر خانم 16 ساله گرفتم، میخوام با اخلاق خودم درستش بکنم.
اینو خیلی شدیده،
اصلا اینا به تفاهم نمیرسن.
درسته.
اون خانم فشارا رو دریافت میکنه، بعدن معلوم میشه چه بلای سر شما میاره، یا آقا خانم نسبت به آقا این کارو میکنه. و من توصیه‌ام اینه، خیلی از خانم‌ها متأسفانه گاهی تو ذهنشون این هست، وقتی ازدواج میکنن میگه من تغییرش میدم. بله، اگر زن قدرت عاطفه قوی داشته باشه، به وسیله عواطفش میتونه بعضی از رفتارهای بد مرد ازش بگیره.
درسته.
ولی این که او رو خمیر تلقی کنه، موم تلقی کنه، این اشتباهه. ولذا ببینید خانم الان داره رنج میبره، به لحاظ این که تو محیطی داره زندگی میکنه که به عنوان یه مومه، هر کاری این آقا میخواد با این میکنه، این زندگی لذت نمیبره، این خانم افسردگی میگیره، این خانم ممکنه در معرض بیماری روانی قرار بگیره و احساس ناراحتی داره میکنه الان خوب. و حسرت زندگی دیگران رو میخوره که دیگران دارن این چنین زندگی میکنه. پنجمین نکته ای که باعث تفاهم میشه و بسیار مؤثره، متمرکز شدن روی نقاط مثبت به جای نقاط منفی. ما برای حل مشکل نیازمند به مصالح، هزینه و انرژی هستیم و این از طریق نقاط مثبت و بیان نقاط مثبت طرف مقابل تأمین میشه. من توصیه‌ام به همسرها اینه، اگه همسر ما باید نقاط ضعفش حل بشه، باید هزینه اون رو از بخش مثبت شخصیتش تأمین کنیم. یه بار دیگه این جمله رو بخونم، اگر میخواهیم همسر ما نقاط ضعفش حل بشه یا از بین بره، باید هزینه آن را از بخش مثبت شخصیتش تأمین کنیم. یعنی با تقویت نقاط مثبتش نقاط ضعفش رو چکار کنیم؟ پوشش بدیم.
بعد شما اعتقادتون اینه استاد رفیع، هر کسی نقطه مثبت داره. شاید نه. مثلا همین خانم بزرگواری که زنگ زدم میگه آخه من هر چی میگردم نقطه مثبتی نمیبینم که از طریق این نقطه مثبت وارد بشم، حالا چجوری به تفاهم برسم؟ شما اعتقاد دارید هر کسی نقطه مثبت داره؟
همه دارن. اون روایت معروف رو شنیدید، بارها ما اینجا گفتیم که حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی با حواریون میرفتن به اون لاشه حیوان برخوردن، اینا فقط اون بدی حیوان که یه مدتی گذشته بود و بعض بدی به خودش گرفته بود دیدن. حضرت صداشون زد گفت عجب دندانهای سفید قشنگی. بله همه دارن، متاسفانه نمیبینیم، چون نگرش منفی هست، ما نقاط مثبت رو نمیبینیم. و مؤمن باید مثبت نگر باشه. ذهن ما باغچه است، گل در آن باید کاش، ورنه کاری گل سر علف هرز در آن میروید. بله شما وقتی نقاط منفی رو ندید، مثبت ندیدی، اون علف هرز تو ذهنت هست. و لذا پنجمین نکته ای که میتونه واقعا تو محیط خانواده طرف مقابل رو متقاعد کنه، به زندگی علاقمند کنه، انگیزه درش ایجاد بکنه، بیان نقاط مثبت طرف مقابل، ایجاد تفاهم میکنه. وقتی طرف مقابل احساس کرد همسرش داره نقاط مثبتش رو میگه، مخصوصا تو جمع، ما میگیم تشویق در جمع، تنبیه در خلوت، مثلا توی جمع مهمانی از طبخ غذای خانمش تعریف کنه، نه اینکه تو جمع از طبخ غذا یکی از اقوام تعریف کنه بعد خانمش بگه مگه من بعد غذا پختم که شما تعریف نمی‌کنید. بلا فاصله بگه خانم من خیلی بهتر از شما غذا می‌پزه. ببین چه معجزه‌ای میشه تو محیط خانواده. این انسان رو میرسونه به اون نقطه تفاهم. یعنی در واقع اگر فردی متوجه بشه طرف مقابل داره نقاط مثبتش رو میگه، خیلی جالبه، شخصیت فرد اینجوره که او رو در خودش تعمیم میده. مثلا شما به یه نفر بگید فلانه خیلی آدم منظمیه، اگرم نباشه منظم میشه. ببینید تو تربیت ما همیشه میگیم بیان نقاط مثبت بار تربیتی داره. فلانی مثلا پسر جوانیست، فلانی به نماز اول وقت اهمیت میده، دختر ما به حجابش خیلی اهمیت میده، حالا گاهی هم اگه موشو بیرون میذاشته حجابش رو حفظ میکنه. پس ببینید بیان نقاط مثبت، نه خود انسان راضی اومده نقاط مثبت رو گفته، طرف مقابل رو انگیزه درش ایجاد میکنه و به زندگی علاقه مند میکنه و سطح تفاهم رو در حد عالی خودش قرار میده.
استاد رفیع میتونم یه سوال از منظرتون بپرسم؟ خیلی وقتها ببینید بین زن و شوهرها من اعتقادم اینه اینقدر نکته های ظریف وجود داره در زندگی مشترک که همین نکته های پیش پا افتاده خیلی وقتها دعواهای جنجال برانگیز به وجود میاره. وقتی یک آقایی دست به زن داره یا فحاشی میکنه، اصلا دیگه اجازه به این خانم نمیده که نکته های مثبت دیده بشه. اگر هم ببینم به ناچار هست، به اجبار هست. اگر همون نقطه مثبت رو بگم قشنگ آقا میفهمه که دارم یه کاری میکنم که شاید مثلا ایشون رو به نقاط مثبت بخوام سوق بدم و بدتر لجبازی به وجود میاد. اینو چون دیدم دارم از محضر شما میپرسم. در این مواقع که به هیچ صراطی مستقیم نمیشن، حالا به قول شما فرقی هم نمیکنه، من در مورد آقایون دیدم، شاید در مورد خانم ها هم صدق بکنه، در این گونه موارد واقعا باید چیکار کرد؟
اینجا شاید جلسه اول و دوم بود که من اشاره کردم بعضی از افراد دو نوع خصوصیت دارن، اکتسابی و ذاتی. نبی مکرم اسلام اینجا یه اصطلاحی به کار بود که شهید مطهر رحمت الله علیه در کتاب حقوق زن در اسلام آورده، گفته این مثل استخوان کج دیگه نمیشه راستش. کسی که فحاشی میکنه، کسی که بدزبانی میکنه، همسرش رو داره کتک میزنه و تحقیر میکنه جلوی بچه هاش، این در تربیت گذشتهش مشکل داره، از کوزه همان برون تراوتی داره. این دیگه یه عالم دینی، یه معجزه، نمیدونم حالا چی میدونه او رو درستش بکنه. کسی که میاد از این ابزار استفاده میکنه تو محیط خانواده، نه تنها تفاهم نداره، تخاصم داره، تو خونه داره این کارا رو میکنه، این به سطح تفاهم نرسیده، اون تخاصم رسید. این نه، این باید به یه کارشناس اسلامی مراجعه کنه، به یه روان خانواده روان درمانگر مراجعه کنه، به هر صورت خودش رو ارائه بده که من مشکل دارم، من آدمی ام که تو خونه فحاشی میکنم، خانم مکاتک میزنم، بلکه اونها درمانش کنن، ما بهش دعا میکنیم که انشاءالله خوب بشه.
خیلی ممنون، سپاسگزارم. باز هم با بخش بعدی برنامه خانه مهر دعوت میکنم که همراه باشید. در باقی مانده وقت باز هم سعی میکنیم که به شیوه های ارتباطی که یکی از راه های تفاهم هستش اشاره هایی داشته باشیم.
سلام علیکم.
سلام.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم.
در رابطه با سوال امروزتون می‌خواستم چون ازدواج ما بر پایه واقعی اون یعنی تفاهم داشتن در اعتقادیات ایجاد شده، ما الان که دست از زندگیمون می‌ذاره با دو تا فرزند دختر در تمام مسائل زندگیمون تفاهم داریم، چون ملاک و معیارمون دینه نه هوا و هوس دلمون. نگاه می‌کنیم ببینیم چون مسائل زندگیمون ببینیم دین چی گفته و بر اساس همون عمل میکنیم. با تشکر، حسینی هستم از مشهد مقدس.
خانمه بفرمی.
سلام، خسته نباشید.
سلام، خواهش میکنم.
در مورد موضوع برنامه تون که تفاهمه میخواستم صحبت کنم.
بفرمی.
میخواستم بگم که به نظر من مهمترین عامل تو دشواری داشتن تفاهم تو زندگی قدرشناسی و احترامه. اگه آدم قدر کارهای همدیگر بدونه، بدونه که واقعا شوهرش زحمت میکشه واسش و ایشون هم بدونه که کار خونه خوب زحمت بده. به نظر من وقتی اینطوری باشه خیلی تفاهم برقرار میشن که به خودتون اجازه ندین که طرف مقابل بی احترامی کنه. من و شوهرم دو تا رعایت میکنیم، خیلی تفاهم داریم تو زندگی. ممنون از شما.
معرفی فهمین؟
بله، مصدی هستم از شهریار.
باز هم ممنون و سپاسگزاریم از همه شما عزیزان شنونده. خدمتتون بگم که دو کتاب ما از استاد رفیعی در هفته‌های گذشته معرفی کردیم که مجموعه مباحثی بود که در خانه مهر مطرح شده بود. یکی از این کتاب‌ها 20 اصل در تربیت فرزندان بود و کتاب دوم نسیم عشق، که این دو کتاب به شما بزرگواران کمک می‌کنه تا رفتاری مناسب در خانواده داشته باشید و بدونید که چطور با مشکلاتتون کنار بیاین و رفتار خوبی رو با همسر و فرزندان در محیط خانه و خانواده داشته باشید. این کتاب ها توسط انتشارات رسول اعظم صلوات الله علیه و آله به چاپ رسیده و اگر اشتباه نکنم فروشگاه زائر هم میتونید که در حرم مطهر هست میتونید تهیه کنید و حتما از مباحثش استفاده بکنید، خیلی مفید هستش. خب اگر توضیحی دارید استاد رفیع از زبان شما بشنویم، وگرنه ادامه شیوه های ارتباطی رو در این فرصت باقی مانده بگیم.
در کتاب نسیم عشق در فصل ششم صفحه 287 50 نکته تفاهم من نوشتم که الان دارم اینجا بحث میکنم، تو این کتاب هست. میتونن خانواده محترم این کتاب رو تهیه کنن و به این نکاتی که من تو این کتاب تذکر دادم که الان دارم بحث میکنم میتونن در واقع اونجا اینو مطالعه بکنن.
انشاءالله.
البته میدان شهدا هم کتاب فروش زائر این کتاب رو در اختیار کسایی که علاقه من هستن در اختیار قرار میده. من نمیدونم فرصت دارم بگم یا نه، یه
فکر میکنم 4 دقیقه فرصت داشته باشم.
هفتمین نکته‌ای که باعث تفاهم بین زن و مرد هست و سطح تفاهم رو بالا میبره، ما اولین اعتقادمون این هست هر کس با هم ازدواج میکنه باید تفاهم داشته باشه. ببینید قرآن وقتی میگه هن لباس لکم و انتم لباس لهن، که بعضی از مفسرین تا 15 برداشت از این آیه کردن، این معنای اون تناسب همون تفاهمه. یعنی قبل از این که اینها بیان انتخاب کنن باید این تفاهم رو با هم داشته باشن. نمیگیم 100%، بالای 50%. اگر دو نفر اومدن احساس رو درگیر کردن و به خاطر یکی دو نقطه مشترک، زیبایی خانم یا شغل این آقا یا وضع ظاهر این آقا، اومدن بنای زندگی رو بر اساس این گذاشتن، اینا به تفاهم نمیرسن.
بله.
عقل رو درگیر کردن. تو محضرام نوشته دخترم پسرم عاقلانه انتخاب کن، عاشقانه زندگی کن. حالا متاسفانه بعضی عاشقانه انتخاب میکنن، دیوانه وارم به هم میزنن. حالا اون نقطه تفاهمی که ما داریم بهش میپردازیم، یک هفتمین نکتهش اینه، وقت گذاشتن برای هم دیگه. متاسفانه آقایون شب که وارد خونه میشن جنازه رو تحویل میدن، این به درد نمیخوره، یعنی خستگیشون رو برای خانم میارن. ببینید ما در طول روز حالا مشغول مطالعه کار هستیم، طبیعتاً اگر ما بیایم تو محیط خانواده وقتی رو، یه فضایی رو، یه فرصتی رو برای هم ایجاد کنیم، بشینیم حرف همدیگر رو گوش کنیم، اولا تخلیه روانی است. چرا خیلی خانم ها عصبی هن؟ چون کسی نمیشینه باشون حرف بزنه. باور میکنید بعضی از مراجعین من میگن آقای رفیق کلام اول و دوم با هم دعوامون بشه؟ نباید اینطور باشه. خانواده سلول های تشکیل دهنده جامعه است. خانواده سازمانی طبیعی، قراردادی، دارای نظامی قانونمند و حرکت هدفمند. شما میخواید دختر شوهر بدید، برای پسرتون زن بگیرید، بچه هاتون میخواد تحصیلات داشته باشن، خیلی از تصمیمات رو شما میخواید تو محیط خانواده بگیرید. ما تو بحث مدیریت میگیم قلب مدیریت تصمیم گیری است. تصمیمی درست گرفته میشه که هر دو با هم تفاهم داشته باشن و این نیاز به وقت داره. لزوم هم نداره تو فضای خانه باشید، شب برید تو پارک، یه جایی فضای خارج از خانواده. اگر ما بخوایم به تفاهم برسیم، بهترین راه این هست ما تو فضای خانواده یا خارج از خانواده هزینه زمانی صرف کنیم. آقایون از صبح تا شب هزینه اقتصادی برای خانواده تأمین میکنن، تأمین هزینه زمانی میتونه زمینه تفاهم رو تو محیط خانواده بالا ببره.
انشالله که به این نکته ها باور داشته باشیم. ممنون و سپاسگزاریم از حضور شما استاد رفیعی در برنامه امروز. انشالله باقی مباحث رو موکول میکنیم به برنامه فردا. مجددا خدمت شما و خدمت همه عزیزان شنونده فرارسیدن میلاد با سعادت امام جواد علیه السلام رو تبریک و شادباش میگیم و تا صبح فردا شما رو به خداوند منان میسپاریم. خدا نگهدارتون.